بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و لحظات بسیار خوش و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. برای این دوره به یاری خدا داستان طوطی و بازرگان از دفتر اول مثنوی رو با هم دیگه می‌خونیم. داستان بسیار شگفت‌آور و عجیبی است واقعا. فکر می‌کنم عموم کسانی که با مثنوی آشنا هستن می‌دونن که این داستان از اوج‌های مثنویه، یعنی قله‌هایی که مولانا در این داستان فتح کرده و هیجانات روحی و عاطفی که تجربه کرده در این داستان واقعا در ادبیات فارسی بی‌نظیره و در خود مثنوی و دیوان شمس هم جزء قله‌های نادر، جزء حالات خیلی کمیاب به شمار میاد، اگرچه مولانا واقعا قله‌های خیلی رفیع رو فتح کرده. این داستان رو به یاری خدا می‌خونیم و امروز در باید موضوعات اصلی این داستان سخن میگیم و از جلسات بعد شروع میکنیم به روال دو داستان دز هوشربا و وکیل صدر جهان بخارا، بیت به بیت میخونیم و توضیح میدیم انشاءالله. این داستان هم اگر با همون روش به پایان ببریم مجموعاً فکر میکنم حدود 1000 بیت از مثنوی رو شرح کردیم و تقریبا با اطمینان میتونم بگم اگر این 1000 بیت رو کسی واقعا خوب و با دقت گوش بده و چندین بار با دقت تمام تأمل کنه در حرفایی که گفته میشه، کلیدهای ورود به دنیای مولانا رو پیدا میکنه و خودش دیگه میتونه مثنوی رو بخونه با کمترین مشکل پیش بره. داستان طوطی و بازرگان در دفتر اول مثنوی بعد از داستان خلیفه دوم و فرستاده قیصر روم اومده. یه داستان زیبایی در مثنوی هست که قیصر روم یک نفر رو میفرسته پیش خلیفه دوم عمر ابن خطاب و اون شخص میاد پیش خلیفه دوم، بر اثر دیدن بزرگی های خلیفه و مقام بلند معنوی او متحول میشه و زندگانی جدیدی رو شروع میکنه. پایان داستان میگه که رسول قیصر روم با دیدن خلیفه دوم از نقص ها و خطاها و رذیلت های خودش دور شد و به یک کمالی دست پیدا کرد. به مناسبت همین موضوع که ملاقات با خلیفه باعث تحول رسول قیصر روم شده، مولانا این بحث رو مطرح میکنه که قرار گرفتن در کنار انسانهای والا باعث تحول معنوی انسان میشه. اگر میخوایم رشد کنیم از نظر معنوی، شاید بهترین راهش این باشه که در کنار یک انسان والا قرار بگیریم. با چند تا مثال اینو توضیح میده و بعد میرسه به قرآن و میگه قرآن شرح حال انبیاست. بنابراین وقتی کسی قرآن میخونه با جانهای پیامبران درامیخته میشه، به جانهای پیامبران وصل میشه و این همنشینی با جانهای پیامبران از طریق مطالعه قرآن باعث تحول معنوی شخص میشه. به مناسبت همین موضوع میگه که اگر کسی با خوندن قرآن تجربه همنشینی با پیامبران رو به دست نیاره، این حتی اگر به صورت زنده در کنار یک پیامبر قرار بگیره هیچ بهره‌ای از اون پیامبر نمیتونه ببره. و بعد میگه که نشانه این که انسان واقعا قرآن خونده و با پیامبران خداوند همنشین شده اینه که از بودن در قفس تن و بودن در قفس دنیا ملول میشه و دوست داره که از این زندان نجات پیدا بکنه. بنابراین به نظر مولانا فایده اصلی دینداری اینه که میل رهایی رو در انسان ایجاد میکنه، رها شدن از زندانهای درونی و آزاد شدن از تمام اسارتهایی که در درون ما گرفتارشون هستیم. بعد میگه صدای پیامبران به گوش میرسه که به ما میگن که ما به وسیله دین رهایی پیدا کردیم و شما هم از این راه باید جلو بیایید تا به رهایی برسید. و بعد آرام آرام بحث رو جلوتر میاره و میگه که شهرت و نیکنامی یکی از اون زندان هاست. گفتیم که از طریق مطالعه قرآن و دینداری باید آزادی معنوی رو تجربه کنیم، آزادی از خودمون، و یکی از چیزهایی که ما همه دنبالشیم و دوستش داریم نیکنام شدن و خوشنام شدن و شهرت پیدا کردنه. و مولانا میگه که زندان شهرت یکی از بدترین زندان هاست که اگر انسان توش بیفته ممکنه به این سادگی ها دیگه نجات پیدا نکنه. به همین مناسبت بحث رو به اینجا میکشونه که اگر میخواید زندگی سالمی داشته باشید و توانایی مهار کردن خودتون رو ندارید، شما باید زیبایی ها و سودمندی ها و دانایی های خودتون رو پنهان کنید تا از شر آدم ها در امان بمانید. اگر خودتون رو عرضه کنید بر آدم های دیگه، حتما شما آسیب خواهید دید. و بعد داستان طوطی و بازرگان رو به همین مناسبت میاره که طوطی به خاطر اینکه سخن میگفت و به خاطر اینکه زیبا بود داخل قفس زندگی میکرد و وقتی که یاد گرفت خودش رو به مردن بزنه و تمام زیبایی های خودش رو کنار بگذاره تونست آزاد شدن رو تجربه کنه. بنابراین دوستان جایگاه داستان رو توی دفتر اول مثنوی متوجه شدید. این داستان بعد از حکایت خلیفه دوم و فرستاده قیصر روم اومده. درباره مأخذ این داستان که مولانا این داستان رو از کجا گرفته، بدون شک این داستان رو مولانا از اسرارنامه عطار نیشابوری گرفته. همجور که میدونید عطار 4 منظومه داره: اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه. طبق یه داستان خیلی معروف که من واقعا نمیدونم سند داره یا نداره، مولانا وقتی که نوجوان بوده و با پدرش از بلخ به طرف قونیه حرکت میکرده برای که اسیر مغلها نشه، از نیشابور عبور کرده و در اونجا با عطار نیشابوری آشنا شده و عطار اون موقع یک در واقع عارف جا افتاده معروف بوده و مولانا یک نوجوان گمنامی که کسی اونو نمیشناخته. گفتن که عطار در این دیدار متوجه بزرگی مولانا شد و یک نسخه از کتاب اسرارنامه خودش رو به مولانا هدیه کرد و مولانا این کتاب رو میخوند و ازش استفاده میکرد. حالا چه اون داستان واقعی باشه چه نباشه، موارد فراوانی در مثنوی وجود داره که معلوم میشه مولانا اونها رو از اسرارنامه عطار گرفته. یعنی در واقع اسرارنامه عطار یکی از مآخذ مثنوی شریفه که به نظرم باید حتما اونو ملاحظه بکنن کسی که میخواد مثنوی رو بخونه. من برای اینکه دوستان بتونن داستان عطار رو با داستان مولانا مقایسه بکنن، هر دو داستان رو برای شما آوردم و امروز با همدیگه این دوتا داستان رو میخونیم. عطار طبق روش خودش داستان رو کامل میاره و در پایان داستان در 2 یا 3 بیت نتیجه داستان رو میگه به شکل مستقیم. در ضمن داستان عطار هیچ گونه نتیجه گیری نمی کنه، هیچ بحث و تحلیلی نمیاره و استنباطی از اجزای داستان نداره. اما مولانا طبق روش خودش از بیت به بیت، از تیکه به تیکه این داستان استفاده میکنه برای تحلیل های عرفانی، فلسفی، دینی، اجتماعی، روانشناختی، جهانشناختی و انواع مختلف مسائل. به همین خاطره که داستان طوطی و بازرگان در اسرارنامه عطار 26 بیت داره اما در مثنوی 367 بیت داره. یعنی روایت مولانا 14 برابر روایت عطاره و این نشون میده که چقدر مولانا خلاقه و میتونه از هر قسمت داستان یک نتیجه گیری شگفت‌آور داشته باشه. خب اجازه بدید که برای که یادی کنیم از پیر فرزانه نیشابور، داستان رو به روایت عطار بخونیم. عزیزا گر شوی از خواب بیدار، خبر یابی ز شادی‌های بسیار. الان تو حالت خوب نیست و غمگینی، ولی اگر بیدار بشی و آگاه بشی به شادی‌های فراوان خواهی رسید. اگرچه جمله در اندوه و دردیم، یقین دانم که آخر شاد گردیم. چو خاری هست ریحان نیز باشد، چو دردی هست درمان نیز باشد. بدانستیم بی شبهت یقین ما، که خوش خواهیم بودن بعد از این ما. الان داریم رنج میکشیم ولی یقین دارم که ما یه روزی خوشحال خواهیم شد. به هر رنجی که ما اینجا کشیدیم، به هر دردی و اندوهی که دیدیم، یکی شادی عوض یابیم آنجا. بیا تا زود بشتابیم آنجا. ورای آن که ما جمله درانیم، بلایی سین که چیزی می ندانیم. گذشته از تمام رنج هایی که داریم تحمل می کنیم، بیخبری و جهل یک رنج بزرگه که ما گرفتارشیم و نمیدونیم که چه دردی به خاطر نادانی داریم تحمل میکنیم. چرا ناخوش دلی ای مرد درویش، که بسیاری خوشی داری تو در پیش. زهی لذت که نقد آن جهان است، همه لذت علی الاطلاق آن است. از آنت گر بود یک ذره روزی، ز شوق ذره دیگر بسوزی. جهان جاودان خوش خوش جهانی است، که کلی این جهان زان یک نشانی است. گر اینجا از وجود خود بمیری، همینجا حلقه آن در بگیری. عطار داره میگه که یه جهانی هست پر از شادی و ما باید به اون سو حرکت کنیم. در این جهان که الان توش زندگی میکنیم فقط درد و رنج داریم تحمل میکنیم. برای رسیدن به اون شادی باید چیکار کنیم؟ در این بیت توضیح میده: گر اینجا از وجود خود بمیری، همینجا حلقه آن در بگیری. اگر بتونی بمیری و مرگ رو تجربه بکنی، قبل از این که بری به اون دنیا شما میتونید به تمام شادی‌های بهشتی دست پیدا کنید. کلمه کلیدی در اینجا کلمه مردنه. شرط رسیدن به آرامش و شادی واقعی مردن از خیشه. این جمله اصلیه. حالا برای که این جمله رو توضیح بده، داستان توتی و بازرگان رو برای ما میاره. حکیم هند سوی شهر چین شد، به قصر شاه ترکستان زمین شد. ترکستان یعنی چین. یه حکیمی از هندوستان رفت پیش پادشاه چین. شهی میدی توتی هم نشینش، قفس کرده ز سختی آهنینش. چو توتی دید هندو را برابر، زفان بکشا توتی همچو شکر. که از بحر خدا ای کار پرداز، اگر روزی به هندوستان رسی باز. سلام من به یارانم رسانی، جوابی باز آری گر توانی. به دیشان گوی آن مهجور مانده، ز چشم همنشینان دور مانده. به زندان و قفس چون سوگواری، نه همدردی مرا نه غمگساری. چه سازد تا رسد نزد شما باز، چه تدبیر است گفتم با شما راز. پس توتی به یک حکیم هندی میگه وقتی رفتی هندوستان، توتی ها رو که دیدی سلام منو بهشون برسون. حکیم آخر چو با هندوستان شد، بر آن توتیان دلستان شد. هزاران توتی دلزنده میدید، به گرد شاخه ها پرنده میدید. گرفته هر یکی شکر به منقار، همه در کار و فارغ از همه کار. فلک سرسبز عکس پر ایشان، مگس گشته همای از فر ایشان. حکیم هند آن اسرار برگفت، غم آن توتی غمخوار برگفت. چو بشنودند پاسخ نیک بختان، در افتادند یک سر از درختان. چنان از شاخ افتادند بر خاک، که گفتی جان برآمد جمله را پاک. ز حال مرگ ایشان مرد هوشیار، عجب ماند و پشیمان شد ز گفتار. همه توتیا افتادن مردن و اون آقا پشیمان شد که چرا من این حرف رو به توتیا گفتم. به آخر سوی چین چون باز افتاد، سوی آن توتی آمد راز بکشاد. که یاران از غم تو جان نبردند، همه بر خاک افتادند و مردند. چو توتی آن سخن بشنید در حال، بزد اندر قفس لختی پر و بال. چو بادی آتشی در خیش تن زد، تو گفتی جان به دادو نیز و تن زد. یکی آمد فریب او بنشناخت، گرفتش پای و اندر گلخن انداخت. چو در گلخن فتادان توتی خش، ز گلخن برپرید و شد چو آتش. نشست او بر سر قصر خداوند، حکیم هند را گفته هنرمند. مرا تعلیم دادندان عزیزان، که همچون برگ شو بر خاک ریزان. طلبکار خلاصی همچو ما کن، رهایی بایدت خود را رها کن. دوباره بر میگرده به اون موضوع اصلی. بمیر از خیش تا یابی رهایی، که با مرده نگیرند آشنایی. اگه میخوای به جایی برسی بمیر از خودت. هر آنگاهی که از خود دست شستی، یقین دان که از همه دامی بجستی. توتیان هند وقتی افتادن مردن، عملا به من پیام دادن که اگر میخوای نجات پیدا کنی بمیر. یعنی زیبایی تو و حرف زدن تو و شیرین زبانی تو باید بذاری کنار. خب من چیکار کردم؟ از زبان توتی به جای آوردم از یاران خود راز، کنون رفتم بر یاران خود باز. همه یاران من در انتظارم، من بیکار اینجا بر چه کارم. و روش عطار اینه که در دو سه بیت نتیجه گیری میکنه. حالا نتیجه عطار اینه: چو تو مردی به هم جنسان رسیدی، به خلوتگاه الوی آرمیدی. چو مردی زنده جاوید گشتی، خدا را بنده جاوید گشتی. این داستان عطار بود. من برای که دوستان بتونن یه مقایسه‌ای داشته باشن بین روایت مولانا و عطار، تمام نتیجه گیری های مولانا رو زدم، حدود 370 بیت در واقع، و فقط اون قسمت اصلی داستان رو گرفتم برای که شما بتونید شکل و شمایل قصه گویی مولانا و عطار رو با هم دیگه مقایسه بکنید. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. کشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است. بود بازرگان و او را توتی، در قفس محبوس زیبا توتی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بدادان نیک مرد. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفت آن توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها می خورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بتهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شادکام. هر غلامی را بیاور در مغان، هر کنیزک را ببخشید و نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو. گفت نه من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست، چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. چون شنید آن مرغ کان توتی چه کرد، بس بلرزید و افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پری تا شاخ بلند. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، گنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، گنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. یک دو پندش داد توتی پرمزاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. عطار فقط گفت که این داستان میخواد بگه بمیری تا نجات پیدا کنید، ولی مولانا اینجا دقیقا میگه منظور از مردن چیه. مردن یعنی نیاز. اگر میخوای به جایی برسی باید نیاز داشته باشی، بدون نیاز امکان نداره تو به جایی برسی. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. اگه واقعا کلاس ادبیات بود در مقایسه این دوتا داستان خیلی زیاد میتونستیم بحثای فنی کنیم، ولی چون روال کار ما نیست که به بحثای علمی و ادبی خاص بپردازیم ازش میگذریم. امیدوارم که خودتون بعدها در این باره بیشتر تأمل کنید. همونجور که دیدید هم عطار و هم مولانا هر دو انگشت گذاشتن روی مردن و گفتم که این داستان به ما میگه که اگر میخوای به جایی برسی باید بمیری و اگر میخوای نجات پیدا کنی باید بمیری. اونجوری که استاد بدیع‌الزمان فروزانفر می‌فرمان، داستان توتی و بازرگان با همین نتیجه در قرن ششم و در قرن هفتم معروف بوده و شاعران مختلفی به این داستان اشاره کردند. به عنوان نمونه خاقانی شروانی، شاعر بسیار عظیم و شأن، در کتاب تحفت العراقین که در 552 سروده شده، یعنی در نیمه قرن ششم، در یک بیت به داستان اشاره کرده. این تقریبا حدود 100 سال قبل از سروده شدن مثنوی و نتیجه‌ای که از داستان گرفته دقیقا همونیه که مولانا گفته: من مرده به ظاهر از پی جست، چون توتی کو بمرد وار است. همونطور که توتی با مردن رهایی پیدا کرد، من هم ظاهرا میمیرم تا بتونم نجات پیدا کنم. و اوحددین کرمانی، یکی از شاعران و عارفان مسلمان که در سال 635 از دنیا رفته، یعنی همزمان با جوانی مولانا بوده و از معاصران عطار، عطار 627 از دنیا رفته، اوحددین 635، اوحددین اینطور میفرماد: تا از دم خواجگی و میری نرهی، گر میر سپاهی ز اسیری نرهی. چون توتی آن خواجه که آن رمز بگفت، زین بند قفس تا به نمیری نرهی. خیلی به نظرم اوحددین دیگه شاهکار کرده، یعنی همه اینها رو در یه جمله کوتاه درخشان آورده. اون جمله اینه که به نظرم از اون جملاتی است که باید عمری باش زندگی کرد. جمله اینه: تا نمیری نرهی. تا وقتی که نمیری نجات پیدا نمی کنی. مطابق مردن رو باید توضیح بدیم که یعنی چی. خب این تا نمیری نرهی از جملاتی است که مولانا اینو دوست داره. در مناقب العارفین افلاکی میگه که قطب الدین شیرازی از دانشمندان بزرگ قرن هفتم میاد پیش مولانا و به مولانا میگه هر عارفی برای خودش یک راهی داره، راه شما چیه؟ مولانا میگه: راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرسی. اینجا اوحددین میگه چی؟ تا نمیری نرهی. مولانا میگه تا نمیری نرسی، یعنی هم شرط رسیدن به حقیقت و رسیدن به آرامش و شادی مردنه و هم شرط رهایی یافتن از درد و غم و رنج مردنه. منتها مردن با معنایی که انشالله در طی ترم برای دوستان عزیزم توضیح خواهم داد. خب فکر کنم دوستان عزیزم داستان رو متوجه شدن و نتیجه اصلی داستان رو هم متوجه شدن. من شمردم حدود 57 نتیجه که مولانا از این داستان گرفته، یا 57 مسئله که مولانا در ضمن داستان توتی و بازرگان تحلیل و تفسیر کرده. اینها رو برای شما عرض می‌کنم. ممکنه 57ش هم نتونم عرض کنم، ولی به هر حال تا هر جا که تونستیم با هم دیگه پیش میریم. این 57 نکته‌ای که به شما میگم، اولا همه نکته ها نیست، یعنی چند تا نکته رو نفهمیدم، واقعا نتونستم هم زیر سبیلی رد کنم و کلا سر خودم بذارم، اونا رو حذف کردم و چند موردم بوده که دیگه مولانا از داستان خیلی فاصله گرفته، اونا رو من کنار گذاشتم. اون نتیجه ها و تحلیل ها و بحث هایی که مستقیما به داستان ربط پیدا میکنه، حدود 57 موردش رو من به شما عرض میکنم. این مواردی که به شما عرض کردم خواهید دید که یک قصه عامیانه‌ای که مال بچه هاست و بچه ها اینو میگن و بازگو میکنن یا مادرها برای بچه ها میگن تا بچه ها بخوابن، این قصه به دست مولانا افتاده و با اون کیمیای عجیب و غریبی که داره این داستان رو برده گذاشته آسمان هفتم. یعنی واقعا تا الان که ما داریم با هم سخن بگیم در ادبیات فارسی نظیر این قصه با این تحلیل و تفسیرها و استنباطها و استنتاجها واقعا در فارسی وجود نداره. خیلی از تیکه به تیکه این داستان، از جمله به جمله این داستان مطلب استفاده کرده و شما وسط این داستان بارها واقعا گریهتون میگیره، بارها احساس میکنید که میخواد روحتون از بدنتون خارج بشه، بارها احساس میکنید که دنیا با همه بزرگیش بر شما تنگ شده، چنان حالهای عجیب و غریبی در شما ایجاد میکنه و چنان اندیشه های والایی در حوزه های مختلف برای شما مطرح میکنه که حقیقتا غرق شگفتی میشید. خب این موارد رو با همدیگه شروع میکنیم به مرور کردن. اولین مطلبی که توی مقدمه مولانا مطرح میکنه، تأثیر همنشینی در تبدیل صفات بد به صفات نیکه، یا برعکس تبدیل صفات بد به صفات نیک. از نظر مولانا همنشین و دوست یعنی کسی که ما زندگیمونو در کنارش میگذرونیم، حالا چه برای کوتاه مدت چه بلند مدت، تأثیر مستقیم بر روی ما میگذاره. اگر ما بتونیم همنشین نیک داشته باشیم، بهترین راه رو برای رشد معنوی پیدا کردیم. یعنی همنشینی بیش از کتاب خوندن، بیش از انواع مختلف کلاس ها و روش های تربیتی در ساخته شدن انسان اهمیت داره. همونجوری که سیل وقتی به دریا میرسه از همه محدودیت ها و گلالود بودن های خودش رهایی پیدا میکنه، همونطور که نان وقتی وارد وجود ما میشه به نور و به آگاهی تبدیل میشه، همونجوری که سرمه وقتی که به چشم ما وارد میشه به نور چشم تبدیل میشه، همونجوری که دانه وقتی به زمین کاشته میشه به زمین فرو میره و با زمین هم نشین میشه به گیاه و به درخت تبدیل میشه، انسانی هم که کنار یک انسان والا قرار بگیره به کیمیای تعلیم و تربیت دست پیدا کرده. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده‌ای پیوسته شد. برای که ما بتونیم همنشین یک انسان والا بشیم، شرطش اینه که از نفس رهایی پیدا کرده باشیم، وگرنه خودخواهی اجازه نمیده که ما از هیچ استادی و هیچ انسان والایی استفاده کنیم. و برعکسش، وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. همنشینی با زنده زنده میکنه و همنشینی با مرده مرده میکنه. بنابراین ما از طریق انتخاب همنشین راه رو برای نیکبختی یا برای بدبختی خودمون فراهم میکنیم. انشالله این نکته رو به جای خودش مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. دومین بحثی که مولانا در مقدمه داستان میاره اینه که حالا که همنشینی باعث تبدیل صفات میشه، قرائت قرآن و خوندن قرآن هم باعث همنشینی با انبیا و اولیای حق میشه، به خاطر اینکه قرآن شرح حال اولیا خدا و انبیای خداست. کسی که قرآن میخونه در واقع پیوسته میشه به اولیاء خداوند و بنابراین از طریق همنشینی با پیامبران و اولیای خدایی که در قرآن شرح حالشون اومده اخلاق بد او عوض خواهد شد. اگر کسی از طریق قرآن خوندن تغییری در زندگیش ایجاد نمیشه، باید مطمئن باشه که با همه اولیا و انبیا همنشینن باشه هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. در مناقب العارفین میگه معین الدین پروانه اومده بود پیش مولانا و به مولانا میگفت که لطفاً یک نصیحتی به من بکنید، یک پندی به من بدید. مولانا گفت که شنیدم شما قرآن میخونید. گفت بله، من حافظ قرآن هستم و خیلی زیاد قرآن میخونم. گفت شنیدم احادیث پیامبر رو هم میخونید. گفت بله، من تعداد زیادی حدیث از پیامبر رو هم حفظ دارم. گفت شنیدم سخنان بزرگان رو هم جمع میکنید و میخونید. گفت بله. گفت وقتی همه اونها در تو تأثیر نداشته، الان چجور انتظار داری من یه چیزی بگم و زندگی تو رو عوض کنم؟ تو داری خودتو فریب میدی. اگه تو نخوای خودتو فریب بدی، یه جمله ساده‌ای که یه مردی تو خیابون داره میگه و رد میشه یا یه خانمی داره تو خیابون میگه و رد میشه، زندگی تو رو زیر و رو خواهد کرد. اگر دائم دنبال اینی که استاد پیدا کنی، ولی خدا پیدا کنی، اولیاء کامل رو پیدا کنی، مولانا میگه داری فریب میدی خودتو. انقدر ریخته تو دنیا سخنان والا که حد نداره، ما اگه بخوایم اونا رو بگیریم همیشه در معرضشون هستیم. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا. آقای دکتر سروش اسم اون مقاله رویای رسولانه رو از این مصرع گرفته، ایشون اسم مقاله رو گذاشته هست قرآن خوابهای انبیا. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نیی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. نکته سوم را هم در ضمن نکته دوم گفتم، کسی که از راه قرآن با انبیا آشنا نشود، دیدن انبیا هم برای او سودی نداره. چهارمین مطلبی که مولانا در مقدمه داستان برای ما مطرح میکنه اینه که دین و قرآن زمانی رسالت خودشون رو انجام میدن که باعث آزادی معنوی ما بشن. یعنی اگر کسی قرآن میخونه، اگر کسی میگه من پیرو پیامبر یا پیامبران الهی هستم، اما همچنان در زندان خودخواهی و شهوت و شهرت و قدرت و ثروت و انواع زندانها اسارت داره، این باید بدونه که داره دروغ میگه. دین راستین حتما به آزادی معنوی منجر میشه. انسان دیندار باید آزاد باشه. اگر آزاد نیست، معلوم میشه که یا داره تظاهر میکنه به دینداری یا داره خودفریبی میکنه از راه دینداری. ور پذیرایی، یعنی قرآن رو پذیرفتی، چو برخوانی قصص، یعنی قصه های قرآن، مرغ جانت تنگ آید در قفس. نشانه خوندن قرآن به درستی اینه که مرغ جان تو در درون قفس دنیا و قفس تن احساس تنگی میکنه، احساس تنگ نفس میکنه و دوست داره آزاد بشه. روحایی که از قفس ها رسته اند، انبیای رهبر شایسته اند. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است این. ما بدین رستیم از این تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. دین از نظر مولانا یعنی دستورالعمل آزادی معنوی، نسخه‌ای که با عمل کردن به او ما آزاد میشیم از زندانهای درونی خودمون. و بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه به عنوان پنجمین مطلب، که انسان دانا حتما به دنبال آزادی از زندانه، دقیقاً برعکس انسان نادان که به دنبال آباد کردن زندانه. لطفاً دقت کنید، تا کسی داخل زندان گرفتار شده، اگر انسان نادانی باشه تمام تلاشش رو میکنه که زندان رو آباد کنه تا تو زندان بهش خوش بگذره. اگر انسان دانایی باشه تمام تلاشش رو میکنه که از زندان نجات پیدا کنه و آزاد بشه. بنابراین انسان دانا به دنبال رهاییه، ولی انسان نادان به دنبال لذت بردن از زندانه. این دوتا نگاهه در واقع. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. و مطلب ششم، زندان شهرته. به نظر مولانا زندانی کسی نیست که در قل و زنجیر باشه یا توی یک زندان با میله های آهنین گرفتار شده باشه. ممکنه که کسی ظاهراً آزاد باشه ولی در درون خودش به بدترین شکل ممکن اسیر باشه. یکی از زندانهایی که میله‌های طلایی داره، نه میله‌های آهنی، چون خیلی خوشاینده و کیف داره، زندان شهرت و نیکنامیه. اینه که ما دائم می‌خوایم نام خوب داشته باشیم، اینه که می‌خوایم دیگران از ما خوششون بیاد، این در واقع یعنی اینکه ما خودمون رو داخل زندان قرار دادیم. این یعنی اینکه ما برای به دست آوردن تایید دیگران دائما خودمون رو سانسور میکنیم، دائما نقاب میزنیم، دائما به خودمون دروغ میگیم تا نگاه مثبتی که دیگران به ما دارن تایید بشه و ما این نگاه مثبت رو همچنان داشته باشیم. این موضوع اصلی داستانه که من حتما یه جلسه کامل اینو به یاری خدا توضیح خواهم داد. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. کشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است. مطلب هفتم اینه که مولانا در ضمن پیامی که توتی داره برای توتیان هندوستان میفرسته، یواش یواش دیگه توتی رو میذاره کنار، از زبان خودش خطاب به شمس تبریزی صحبت میکنه و آرام آرام شمس رو هم میذاره کنار، از زبان خودش خطاب خداوند و بلکه از زبان همه انسانها خطاب خداوند سخن میگه. یکی از بیتهای عالی که در اینجا آورده اینه که ما میتونیم بد رو با بدتر پاسخ بدیم، میتونیم بد رو با بد پاسخ بدیم، میتونیم بد رو با خوب پاسخ بدیم و میتونیم بد رو با بهترین پاسخ بدیم. طبیعتاً انسانهای والا کسانی هستن که بدی رو با نیکی پاسخ میدن و بلکه با نیکترین پاسخ میدن. یعنی شما بهشون فحش بدید، اونا به شما سلام میکنن، شما بزنیدشون، اونا به شما محبت میکنن و محبت شما در دلشون زیادتر میشه. ولی واقعا دوستان، منم حرفشو دارم میزنم، رسیدن به این مرحله خیلی سخته، اما حداقل اگر نمیتونیم به مرحله احسان برسیم، میتونیم در مرحله عدالت توقف کنیم. یعنی بدی رو با بدی به اندازه خودش پاسخ بدیم. اما بدی رو با بدی پاسخ دادن کاریست خلاف جوانمردی و مروت، و اینو مولانا خطاب به خداوند میگه. میگه درسته که ما بدیم، اگر تو هم بخوای بدی ما رو با بد پاسخ بدی، پس فرق ما بنده های بدکار با تو که خداوندی و کریم و رحیمی چیه؟ گر فراق بنده از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ اگر قرار باشه که تو هم مثل ما رفتار بکنی، پس فرق ما که بنده بدی هستیم با تو که خدای خوبی هستی چیه؟ داره خدا رو تو رو دروسی قرار میده که بگه منو ببخش. هشتمین مطلب بحث رضا در مقام عاشقیه. این حرفا رو من واقعا خجالت میکشم که میزنم، به خاطر که خودم دورم از این حرفا، اما مولانا اینجا داره سخن میگه از این که ما باید تلاش کنیم به مقامی برسیم که خوبی و بدی دوست برای ما فرقی نداشته باشه، و بلکه ما قهر او و جور او رو مثل لطف او دوست داشته باشیم. اینو اصطلاحا بهش میگیم مقام رضا، که انشالله ما در طول ترم حتما درباره مقام رضا سخن خواهیم گفت. گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ولی بلا فاصله میگه نه، تو اصلا نمیتونی بدی کنی، حتی اگرم بدی کنی، بدی تو از هر شیرینی شیرین تره، قهر تو از هر لطفی عالی تره، جور تو از هر مهری شیرین تره. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. بدی تو و جنگ تو و خشم تو از موسیقی و از چنگ و از همه شیرین تر و لذت بخش تره. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. انقدر جور تو حلاوت و شیرینی داره و لطافت داره که نمیشه به عمقش رسید. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. و این بیت که شاهکاری است در ادبیات عرفانی. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. من هم لطفش رو دوست دارم و هم قهرش رو دوست دارم، و عجیبه که من عاشق دوتا امر متضادم. و اوج میگیره یواش یواش، میاد بالاتر و میگه انسان نه تنها میتونه اقیانوسی بشه که تمام قهرها و لطفها و جورها و مهرها رو تو خودش بریزه، بلکه انسان میتونه آرام آرام به مقامی برسه که اصطلاحاً بهش میگن مقام کلیت. دوستان خیلی کلمه بزرگیه. مقام کلیت یعنی این که انسان میتونه انقدر وجودش بزرگ بشه که تمام انسانها رو در خودش بیابه. ببینید، انسان میتونه انقدر توسعه شخصیتی پیدا کنه که همه انسانها رو میتونه در خودش بیابه. از این بالاتر جهان رو هم در خودش میتونه بیابه. در واقع انسان میشه جهان و جهان میشه انسان. به تعبیر خیلی زیبایی شیخ محمود شبستری، جهان انسان شد و انسان جهانی. انسان میتونه جهان بشه و جهان میتونه انسان بشه. اگر انسان به مقام کلیت برسه، او وقت این انسان دیگه قهر و لطف و اینا به کلی براش بی‌معنی میشه. پس مسئله نهم اینه که به نظر مولانا انسان میتونه انقدر وجودش بزرگ بشه که به مقام کلیت برسه. این عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. یه بلبلی رو در نظر بگیرید که دهنشو باز میکنه، کل گلستان رو یه باره میخوره. یه بلبلی اومده تو این باغ، دهنشو باز میکنه، کل باغ رو یه دفعه قورت میده. اون بلبل ماییم، خیلی ظاهرا کوچک و حقیریم از نظر بدن، اما حوصله ما فراخه. ما قطره محالندیشیم، یعنی ما حوصلمون و ظرفیتمون یه قطره است، اما این قطره میتونه انقدر بزرگ بشه که اقیانوس‌ها رو داخلش بریزید و همچنان جا داشته باشه. این عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوش‌ها ز عشق او را خوشی است. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. او عاشق همه است و خودش همه است. سعدی میگه من عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این میگه من عاشق همم چون همه منن. دقت میکنید تفاوت از زمین واقعا تا آسمونه. نکته دهم اینه که اگر کسی نفس رو کنار بگذاره، و به مقام کلیت برسه، اون وقت خودش میشه معشوق خودش. در واقع اون خودخواهی که بده اینه که ما نفس اماره رو بخواهیم، اما وقتی که نفس اماره تبدیل شد به نفس مطمئنه، ما هرقدر خودخواه تر باشیم ما والاتریم. اینجا خودخواهی بهترین دینه، بهترین کاره و عین ثوابه. نکته دهم اینه که خودخواهی برای انسان رهایی یافته از نفس نیکوست. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش جو. او به دنبال عشق خودشه. اگر انسان بیابه که در درون او چه گنجینه از نور و حکمت و معرفته، او وقت انسان عاشق خودش میشه و این عشق به خود سرچشمه تمام تحولات، تمام تعالیها و تمام رشد هاست. نکته 11 هم اینه که به مناسبت این موضوع رسیدن انسان به مقام کلیت، مولانا چند بیتی درباره عظمت بی پایان انسان میگه و میگه انسان ظاهراً یک مرغ ضعیف بی گناهه، ولی سلیمان با سپاهش و با قصرش داخل این مرغن. اگر بدون شکر و گله، بدون شکر و شکایت ناله‌ای بکشه، هفت گردون، هفت آسمان در هم میریزن. انسان جانش به گونه ایست که نه تنها مکان بلکه لا مکان در زیر سلطه روح انسان قرار داره. ببینید تا کجاها داره پیش میره. نه تنها مکان بلکه لا مکان، یعنی هم عالم ماده و هم عالم غیب همه در زیر سلطه و سیطره انسان قرار دارن. من همیشه گفتم که مولانا حس کرامت به ما میده، یعنی اگر ما بدونیم حرفایی که او درباره انسان زده و اونها رو باور کنیم و بدونیم چقدر بزرگیم، از این که خودمون رو آلوده کنیم به این همه حقارت اصلا خجالت میکشیم. اصلا آرش میاد انسان که بخواد این وجود والای خودش رو آلوده کنه به گلولای عالم ماده. این عجب بلبل که بکشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه و اندرون او سلیمان با سپاه. حافظ میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. حافظ به نظر من تا اینجا بالاتر دیگه نمیتونه بیاد، یعنی حافظ شکرش با شکایت آمیخته است. اما مولانا به مقامی ورای شکر و شکایت میخواد برسه، جایی که اصلا حتی شکرم دیگه در اونجا وجود نداره، چون مقام یگانگیست. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چارجو. همونجور که جوهای بهشتی در اختیار بنده مؤمنن و به تصرف او حرکت میکنن و وای میستن، لامکان و مکان در زیر حکم انسان هستن. دوازدهمین موضوعی که مولانا در این داستان مطرح میکنه، پیوند عارف با خداست. عارف و انسان والا و برین کسی است که دائم با خداوند در حال ارتباطه. هر لحظه 100 تا نامه، 100 تا پیک از خدا برای او میاد. او یه بار میگه یا رب، خداوند 100 بار میگه لبیک، و او دائما در حال تجربه معراجه. هر دمش 100 نامه، 100 پیک از خدا، یا ربی زو 60 لبیک از خدا. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد 100 تاج خاص. 13مین نکته اینه که از نظر مولانا فضیلت و رذیلت نسبی هن. نسبی به این معنی که الان میگم، یعنی نسبت به آدم ها فرق میکنن. اون چیزی که برای من که کلاس اولم فضیلته، برای کسی که به کلاس دوم رسیده رذیلته. اون کسی که برای دیپلم یک دیپلم فضیلته، برای یک لیسانس رذیلته. بنابراین ما باید همواره به سلسله مراتب رذیلت ها و فضیلت ها توجه کنیم و اینو بدونیم که انسان متناسب با رشد معنوی خودش فضیلت ها و رذیلت ها برای او عوض خواهند شد. زلت او به ز طاعت نزد حق. زلت یعنی گناه. کسانی هستند که گناهشون در نزد خدا از عبادت بهتره. پیش کفرش جمله ایمانها خلق. خلق یعنی کهنه. کسانی هستند که ایمان ما در برابر کفر اونها کهنه است. یعنی کفر اونها از ایمان ما بالاتره. انشاءالله در زمان خودش اینا رو توضیح خواهم داد. چهاردهمین نکته ای که مولانا از این داستان استنباط کرده، وقتی که بازرگان میره و پیام توتی خودش رو به توتیان هندوستان میرسونه، یکی از توتی ها از روی شاخه میفته زمین و یکم میلرزه و بعدش هم میمیره. اینجا بازرگان پشیمون میشه، میگه من چرا اومدم یه پیامی رو رسوندم و باعث قتل یک موجود شدم. به همین مناسبت مولانا شروع میکنه درباره تأثیرگذاری سخن انسان حرف میزنه. در طی این داستان مولانا سه بار درباره زبان صحبت کرده و ما هم فکر کنم یک جلسه کامل و انشاءالله به بحث زبان و آفات زبان و خطاهای زبانی و نقش زبان در رشد انسان حتما اختصاص خواهیم داد. اولین نکته‌ای که در اینجا میگه اینه که یک جمله ساده بازرگان میگه یه توتی میمیره. بنابراین دوستان، سخن ما باد هوا نیست، سخن ما کلمه بی‌معنا نیست، سخن ما تأثیر داره. ما باید بدونیم حرفی که میزنیم، حرف ما در عالم تأثیر گذاره. به اندازه قدرت وجودی ما، به اندازه جاذبه شخصیت ما، حرف ما زندگی انسانهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میده. فیلسوفان اگزیستانسیال میگن که یکی از علل رنج کشیدن ما انسانها اینه که ما میفهمیم سخنان ما غیر از خودمون در ساخته شدن سرنوشت انسانهای دیگر هم تأثیر داره. ما اگر بدونیم حرفی که داریم میزنیم ممکنه یک زندگی رو متلاشی کنه، ممکنه اعتماد به نفس یک انسان رو نابود کنه، ممکنه تصویر خوبی رو که یک آدم از خودش داره از بین ببره، یا این که ممکنه یک کسی رو دارای شوق کنه، به یک کسی امید ببخشه، به یک کسی انگیزه ببخشه، اون وقت ما در سخنانی که میگیم بیشتر تأمل و درنگ خواهیم کرد. اولین جایی که مولانا در زبان میگه اینجاست. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است. اگر ما سنگ و آهن رو بگیریم بزنیم به هم چی درست میشه؟ آتش تولید میشه، جرقه های آتش. ما هم زبونمون رو که حرکت میدیم، از برخورد زبان به دهان جرقه های آتش تولید میشه. و ما باید بدونیم دنیا پنبه‌زاره، کافیه یه جرقه بندازیم توی این پنبه‌زار تا بسوزه. زندگی آدم ها پنبه‌زاره، ممکنه یه جمله من آتشی توی پنبه‌زار زندگی آدم ها بندازه. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بچد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. برای لاف زدن، برای گپ زدن، برای حرف زدن اینقدر این سنگ و آهن رو به هم نزنیم و آتش تولید نکنیم. به خاطر چی؟ زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار. ما نمیدونیم حرفی که میزنیم به کجا برخورد میکنه. تاریک دنیا، ما نمیدونیم حرف ما تا کجاها دامنش کشیده خواهد شد. زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مطلب 15 هم. به مناسبت این که مولانا میگه سخن ما در جهان تأثیر میگذاره و یک سخن میتونه جهانی رو ویران کنه، یا یه سخن میتونه روباه و شیر کنه، ترسو رو شجاع کنه، شجاع رو ترسو کنه، مولانا میگه پس نتیجه میگیریم که جان تمام انسانها عیسی دمه. همونطوری که عیسی میتونست مرده زنده کنه، تک تک انسان‌ها قدرت احیاگری دارن و البته قدرت نابودگری و تخریب هم دارن. بستگی داره که ما این قدرت رو چجور بسازیم، این قدرت رو در چه مسیری به کار بگیریم. آیا می‌خوایم روباه رو شیر کنیم یا می‌خوایم شیر رو روباه کنیم؟ مرده رو می‌خوایم زنده کنیم یا زنده رو می‌خوایم مرده کنیم؟ بنابراین همه انسان‌ها ایسادمن. به تعبیر درخشان خواجه، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. اما مولانا نمیگه اگر فیض روح القدس مدد کنه ما هم میتونیم مثل مسیح عمل کنیم. نه، او میگه همه ما بالقوه مسیحیم، همه ما توانایی کارهای مسیح رو داریم، فقط مشکل اینه که ما این مسیح رو در زیر حجاب ها پنهان کردیم. اگر حجاب های غفلت و فراموشی و گناه رو بزنیم کنار، اون وقت از درون هر کدوم از ما یک مسیح متولد خواهد شد. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیح آساستی. 16مین مسئله‌ای که مولانا از این داستان استنباط می‌کنه اینه که همه ما توانایی شیرین سخن شدن رو داریم. همه ما می‌تونیم سخنان شکرین بگیم. همه ما می‌تونیم حرفایی بزنیم که کام دیگران رو شیرین کنیم. برای رسیدن به این مرحله باید چه کار کنیم؟ برای رسیدن به این مرحله ما باید صبر کنیم. بنابراین از نظر مولانا برای شیرین سخن شدن ما باید در برابر لذات نفسانی صبر داشته باشیم. صبر در برابر لذت ها باعث میشه که ما به تدریج سخنمون شیرین بشه، سخنمون نورانی بشه و در دیگران تأثیر نیک، تأثیر خوب به جا بگذاره. انسانی که در مقابل لذت نمیتونه مقاومت کنه و هر لذتی که بهش میرسه بلافاصله تسلیمش میشه، این انسان به تدریج شیرین سخن بودن خودش رو از دست خواهد داد. باز هم به یاد حافظ بزرگ میفتیم. حافظ میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. من بر اثر صبر به جایی رسیدم که سخن من از شکر و عسل میریزه. مولانا میگه چی؟ گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر، یعنی مخور. 17مین موضوعی که مولانا مطرح میکنه اینه که صبر تلخه ولی کیمیایی است که میتونه همه بدی ها رو به خوبی تبدیل بکنه. به همین خاطر دانایان به دنبال صبرند و نادانان از صبر فراری اند. نادان تلخی صبر رو میبینه، اما دانا میوه شیرین صبر رو میبینه. بنابراین آرزوی زیرکان صبر، آرزوی کودکان و انسانهای نادان حلوا و شیرینی و لذته. صبر باشد مشتهای زیرکان. مشتهای یعنی خواسته. خواسته انسانهای دانا صبره. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر رود. هر کسی که خودشو تسلیم لذت ها میکنه این روز به روز پستر میره و عقبتر میره. 18مین مطلبی که مولانا در این داستان مطرح کرده و حالا شاید خیلی به درد ما نخوره ولی به هر حال یه نکته عرفانی بسیار مهمیه، اینه که از نظر مولانا انسان‌های کامل و ناقص با همدیگه تفاوت دارن. منظور از انسان کامل، انسان کامل ایدئالی نیست که تصور کنید. منظور انسانی است که از زندان نفس رهایی پیدا کرده باشه. اگر انسان از نفس رهایی پیدا کرده باشه، او میتونه لذت ببره و لذت بردن برای او اشکالی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او در لذت همیشه جانب تعادل رو حفظ میکنه. او در لذت همیشه مراقبه که وابسته نشه. او در لذت بردن همیشه مراقبه که دوچار غفلت نشه. او در لذت بردن همواره مراقبه که لذت مانع پیشرفت او در امور نشه. اما انسانی که در زندان نفس اسیره، چنان به لذات خو میگیره که وابسته میشه، اعتیاد پیدا میکنه، عرض کنم خدمتتون دوچار غفلت میشه و راه خودش رو گم میکنه. آرام آرام مولانا سطح مطلب رو بالاتر میاره. میگه انسانی که به کمالی در درون خودش دست پیدا کرده، هر بحرانی و هر موقعیت بدی رو به موقعیت خوب تبدیل میکنه. دقیقاً برعکس انسان نادان که هر فرصتی رو به تهدید تبدیل میکنه. هر موقعیت نیکویی رو به یک بحران برای خودش تبدیل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما دو نوع کیمیا داریم. یکی کیمیایی که مس رو به طلا تبدیل میکنه، یکی کیمیایی که طلا رو به مس تبدیل میکنه. انسان نادان کیمیاش از نوع دومه. یعنی هر چیز نیکی بهش بدید در عرض چند روز اونو تبدیل میکنه به یه چیز بد. دقیقاً انسان دانا و انسان کامل رهایی یافته از نفس، هر چیز بدی در اختیارش قرار بگیره از اون میتونه یک استفاده نیکو بکنه. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. شما زهر مار به یه آدم والا بدید، زهر رو میخوره، در درون خودش تبدیل به عسل میکنه. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. هر زیانی که براش پیش بیاد از اون زیان یک سود به دست میاره. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. به خاطر چی؟ چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. انسان والا نادانی بهش میدیم تبدیلش میکنه به دانش، انسان نادان علم بهش میدیم تبدیلش میکنه به جهل. هر چه گیرد علتی علت شود، علتی یعنی بیمار. انسان بیمار هر چی که بهش بدیم تبدیلش میکنه به بیماری. کفر گیرد کاملی ملت شود، ملت یعنی دین. انسان کامل کفر بهش میدیم دین به ما تبدیل میده، یعنی همه چیزهای بد رو به چیزهای خوب تبدیل میکنه. از اینجا به نتیجه 19 هم میرسه مولانا، و اونم اینه که ما باید حد خودمون رو بشناسیم. اگر انسان والایی کاری میکنه که خیلی برای ما عادیه، ما باید بدونیم که به اون حد نرسیدیم و نباید کاری رو که یک انسان والا انجام میده ما اون رو انجام بدیم، به خاطر اینکه قیاس به نفس در این راه بسیار خطرناکه. گفت پیغمبر که ای طالب جری، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. ابراهیم اگه میره تو آتش، اون نفس رو مهار کرده، آتش برای او به گلستان تبدیل میشه. ولی من که در درونم نمرود وجود داره، اگه برم توی آتش من قطعا میسوزم. برای من که آبستن نمرودم، گلستان به آتش تبدیل میشه. برای او که ابراهیمه، آتش به گلستان تبدیل میشه. این دو مقامه. در تو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نه ای سباه و نه دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نه ای کامل مخور می باش لال. انسانی که از نفس رهایی کرده میتونه حرف بزنه و میتونه هر غذایی که دلش میخواد بخوره، ولی منی که هنوز اسیر نفسم، هم نمیتونم هر حرفی رو بزنم، هم نمیتونم هر غذایی رو بخورم. اینجا به نتیجه 20 میرسیم، و اونم اینه که انسانهای والا مرحله شنیدن رو به خوبی طی کردن، به مقام گفتن رسیدن. اما من مبتدی هنوز در مقام شنیدنم، بنابراین من نباید ادای آدمایی رو در بیارم که به مقام گفتن رسیدن. مولانا میگه آدما دو جورن، بعضیا در مقام گوش بودن توقف هستن، و عده‌ای هم که خیلی نادرن به مقام زبان بودن رسیدن. ما باید بدونیم که ما در مرحله گوش قرار داریم یا به مرتبه زبان رسیدیم. اگر واقعا هنوز ما شنونده خوبی نیستیم، باید بدونیم که راه رسیدن به گویندگی شنوندگیه. مادامی که ما شنونده خوبی نباشیم، هیچگاه گوینده خوبی نخواهیم شد. همونطوری که باید از در وارد خونه بشیم، اگر میخوایم به مقام رفیع گفتن برسیم، ما حتما باید شنوندگان خوبی باشیم، از استادان و انسانهای والا بشنویم. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نه ای کامل مخور می باش لال. چون تو گوشی او زبان نه جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. بچه باید 2 سال بشنوه تا بعدن به مقام حرف زدن برسه. در عالم معنا هم اگر می خواهیم زبان جان باز بشه، باید گوش جان یه مدت زیادی شنونده باشه. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندرا. اطلب الابیات من ابوابها، واطلب الاغراض فی اسبابها. نتیجه 21. مولانا میگه اگر حرفایی که دارم بهت میزنم این حرفا رو جدی گرفتی و متوجه شدی که تو هنوز به این مقام نرسیدی، پس باید دنبالش باشید. فهم این موضوع که ما عقب موندیم و دور افتادیم از حقیقت، باعث میشه که یک گریه شدید به ما دست بده. واقعا منظورش فقط این نیست که از چشم ما اشک بیاد، منظورش اینه که انسانی که بفهمه عمرش رو باخته، انسانی که بفهمه زیان کرده، این انسان به حالت تضرع و حالت گریه میرسه. و این تضرع و گریه است، یعنی خواستن با تمام وجود، که باعث میشه انسان راه رشد رو در پیش بگیره و بره جلو. انشالله در زمان خودش اینا رو توضیح میدم. همونطوری که آدم با گریستن اون گناه بزرگ رو شست، ما هم برای اینکه رشدی پیدا بکنیم، باید از آبی که از ابر چشممون میباره و با رعد و برقی که در دلمون اتفاق میفته، باغ جانمون رو خرم نگه داریم. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای، زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت، پای ماچان از برای عوز رفت. گرز پشت آدمی و صلب او، در طلب می باش هم در طلب او. طلب یعنی گروه، برو تو گروه آدم. زاتش دل و به دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. همچون که باغ با بارانی که از ابر میباره و با گرمای خورشید خرم میشه، دل ما هم با آتش و آه دل و با اشک چشم میتونه آباد بشه. نکته 22 اینه که رقت قلب ما نداریم. یعنی ما که میگم، خودم رو دارم میگم، اگر ما رقت قلب نداریم، به خاطر اینه که ما شکمباره ایم. شکمی که پر از غذا و شکمی که عاشق غذاست، این شکم لذت نرم شدن رو هیچگاه نخواهد یافت. ما برای اینکه دلمون نرم بشه، برای اینکه درون در واقع مهذبی پیدا کنیم، کمخوری رو حتما باید در نظر داشته باشیم و شکم رو بتونیم خالی بکنیم. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. و 23 رو هم که اشاره کردم، فضیلت گرسنگی و کمخوری. گر تو این انبان زلان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. 24 نکته مهم درباره لقمه حلال و لقمه حرامه. مولانا شدیداً اعتقاد داره که اولا باید کمخور باشیم، ثانیاً از حلال کمخور باشیم. دقت میکنید؟ یعنی حرام خوری که نابود میکنه زندگی معنوی رو، از حلال هم پرخوری به زندگی معنوی انسان آسیب میرسونه. مولانا میگه که اگر لقممون حلال باشه، یعنی لقمه حلال دوستان اینه که ما کارمون رو درست انجام بدیم، از کار ندزدیم، ارتباطمون رو با مشتری به خوبی رعایت کنیم، منافع مشتریمون رو در نظر بگیریم، تا آخرین حد ممکن دقت رو به کار بگیریم که کارمون رو درست انجام بدیم، این پولی که از این راه به دست بیاد، اون پول حلاله. از نظر مولانا پول حلال و غذای حلال نرمی دل به ما میده، علم و حکمت به ما میده، نور و کمال به ما میده، میل خدمت به ما میده و مرگ رو در نظر ما آسون میکنه. اگر ما از مرگ میترسیم، مولانا میگه یک دلیل اینه که لقمه های ما لقمه های پاکی نیست. لقمه حلال شوق مردن رو در انسان فراوان میکنه، در این حالی که عاشق زندگی و از زندگی لذت میبره. تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای، دان که با دیو لعین همشیره‌ای. اگر احساس تاریکی، احساس ملالت و احساس تیرگی داری، بدون که تو همشیره دیو هستی. غذایی که میل میکنی، این غذا غذای سالمی نیست. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت زاید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. غذای حرام حسادت تولید میکنه، دام و فریبکاری تولید میکنه، جهل تولید میکنه و غفلت تولید میکنه. من یقین دارم دوستان، اگر ما واقعا کارهامون رو درست انجام بدیم و از کارمون ندزدیم، پولی که به دست بیاریم پول حلالی باشه، حسادت و رذایل دیگه کاملا از وجود ما رخت برخواهند بست. چیزی به نام بیحالی، افسردگی، پژمردگی، کسالت و ملالت در زندگی ما معنا نخواهد داشت. لقمه حلال این ویژگی ها رو داره و لقمه حرام اون آسیب ها رو داره. دوباره بخونیم، خیلی اینا زندگی بخشن واقعا. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت زاید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد. همجور که اسب بچهش اسب خرم بچهش اسبه، لقمه حرام بچه های خودشو داره، آثار خودشو داره. لقمه حلالم آثار خودشو داره. لقمه تخم است و برش اندیشه ها. لقمه تخمه و فکرهای ما میوه های لقمه ما هستند. بنابراین لقمه حلال اندیشه حلال و والا داره. لقمه حرام اندیشه ناپاک و بدخواهی میاره. لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها، زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. بریم سراغ 25مین موضوع. بازرگان از سفر برمیگرده، میاد پیش خانوادهش، همه سوغاتی ها رو میده. توتی میگه ارمغان بنده کو. بازرگان میگه من واقعا اشتباه کردم که پیام شما رو به توتی های هندوستان رسوندم، چون تا پیام تو رو گفتم یکیشون افتاد و مرد. به مناسبت اینکه اون توتی هندوستان با حرف بازرگان از دنیا رفته، دوباره مولانا به بحث زبان برمیگرده. 25مین نکته‌ای که مطرح میکنه اینه که ما تا سخن نگفتیم، سخن زندانی ماست، ولی وقتی سخن رو گفتیم، ما زندانی سخن میشیم. در واقع حرفی که هنوز نگفتیمش قابل کنترله، اما وقتی سخن از دهان خارج شد، دیگه مهار کردن نتایج و آثارش غیر ممکنه. من الان دارم حرفی میزنم، واقعا بعدن میبینی یک کسی یک سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد این سخنان رو گوش میده و با این سخنان زندگی او یا خوب میشه یا بد میشه. من نمیدونم این تیری که دارم شلیک میکنم به کجا خواهد رسید، از کجاها عبور خواهد کرد، به چه کسانی و چه چیزهایی برخورد خواهد کرد. بنابراین حالا که ما از نتایج سخن نمیتونیم جلوگیری کنیم، بهتره که در گفتن سخن دقت ببرزیم. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جست آن از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. سیل تا وقتی که صد رو نشکسته میشه کنترلش کرد، صد دو که شکست دیگه معلوم نیست چی میشه. در واقع سخن ما مثل سیله و این سخن وقتی از صد زبان و دهان ما عبور میکنه، ما دیگه نمیدونیم چه فجایعی به بار میاد یا چه چیزهای خوبی اتفاق میفته. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. حالا که حرفی که ما میزنیم نتیجهش در اختیار ما نیست و ما نمیدونیم که حرف ما تا کجاها خواهد رفت، مولانا به یک موضوعی میرسه که موضوع 26مه. موضوعی که در علم کلام بهش میگن مسئله تولید. مسئله تولید اینه که نه تنها حرف زدن، بلکه کارهایی که ما انجام میدیم آثار و نتایجی در این دنیا دارن. آیا آثار فعل ما مربوط به ماست یا به ما ربطی نداره؟ فرض کنید که مولانا میگه زید رامی، زید تیرانداز، یه آقای به نام زید یه تیری میزنه به یه کسی و بعد خود زید میمیره، یعنی بعد از که تیر رو میزنه به اون طرف مقابل از دنیا میره. اون آقا که تیر به پاش خورده چندین سال اذیت میشه، زندگیش به هم میخوره، دنبال پول نمیتونه بره، خانوادهش متلاشی میشن و بعدش هم با بدبختی تمام از دنیا میره و خیلی زیاد عذاب میکشه. خب اون آقا وقتی که زید بهش زد و زید زنده بود، از دنیا نرفته بود. زید مرد، 20 سال بعد اون آقا مرد. آیا قاتل او زید یا زید نیست؟ مولانا میگه بسیاری از اوقات ما بعد از مرگمون مرتکب قتل خواهیم شد. یعنی ما کاری انجام میدیم و بعدش هم میمیریم، کار ما بعد از مرگ ما باعث قتل کسی خواهد شد. بنابراین در انجام دادن اون کار باید دقت داشته باشیم. در بحث تولید معتزلی ها میگن تمام موالید فعل ما مال ماست. اشاعره میگن موالید فعل ما، یعنی فرزندان عمل ما، مال خداست. مولانا میگه موالید فعل ما آفریده خدان، ولی ما در برابرشون مسئولیم چون ما اونها رو انجام دادیم. بنابراین مولانا یک راه میانه‌ای بین اشاعره و معتزله رو انتخاب میکنه. فعل را در غیب اثرها زادنیست. اینجا غیب عالم غیب نیست، یعنی در دنیایی که ما نمیدونیم و نمیشناسیم. وان موالیدش به حکم خلق نیست. موالید یعنی فرزندان عمل، فرزندان کار ما در اختیار ما نیستند. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالید ارچه نسبتشان به ماست. انشاءالله سر جای خودش من این بحث کلامی رو مفصل میگم. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون امر. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد. چون آقا دیگه مرده. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو. بنابراین زید بایی که خودش مرده ولی بعد از مرگش مرتکب قتل شده. آن وجعها را بدو منصوب دار، گرچه هستان جمله صنع کردگار. دوستان این بحث میتونه خیلی ناامید کننده باشه. اینی که ما حرفی میزنیم، آثار وحشتناکی تو جهان میذاره، یا کاری میکنیم آثار عجیب و غریبی تو دنیا میذاره. اما مولانا میدونید ناامیدی تو زندگیش جایی نداره، میگه هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست، ناامیدی را خدا گردن زده است. ما با توبه کردن، با جبران کردن و با راه‌های مختلف میتونیم آثار بد کارها و سخنانمون رو تا حد زیادی جبران کنیم. یکی از اعتقادات مولانا که برای ما خیلی عجیبه و واقعا نیاز به یک درک عرفانی داره اینه که نکته 27م که اولیای خدا میتونن تیری رو که از کمان در رفته برگردونن به داخل کمان و میتونن حرفی که از دهن ما خارج شده این حرف رو برگردونن تو دهن ما و فرزندان اعمال ما رو خونسا بکنن. واقعا حرف عجیبیه. از این عجیبتر اینه که نه تنها اولیا خدا میتونن موالید عمل ما رو به ما برگردونن و جلو به خرابکاری های ما رو بگیرن، بلکه میتونن در ذهن مخاطبان ما تصرف کنن، آثار بدی رو که ما در ذهن دیگران بر جا گذاشتیم اونا رو هم از بین ببرن. و بعد به یک آیه قرآن استناد میکنه که میگه اولیا خداوند و بزرگان توانایی فراموشاندن دارند، یعنی میتونن چیزی رو از یاد کسی ببرند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها پادشاه جانها هستند، بر جانها احاطه دارند. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته یا تیر جسته باز آرندش زرا، بسته درهای موالید از سبب. اولیاء خداوند میتونن درهای موالید اعمال ما رو ببندند. چون پشیمان شد ولی زان دست رب، با دست خدا این کارو میکنه. گفته ناگفته کند از فتح باب، حرفی رو که تو گفتی اون کاری میکنه که انگار نگفتی. تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب. دوستان اینا قدرت هایی است که ماها همه داریم ها، منتها دست کم میگیریم خودمون رو، یعنی میگیم رسیدن به اونجا واقعا نمیشه. اما به خدا کمتر از یک سال خودسازی کنه انسان، به تدریج میبینه که داره به این مراحل میرسه و میتونه کارهایی انجام بده که اصلا برای خودش غیر ممکن به نظر میرسید. فقط شرطش اینه که به خودمون اعتماد داشته باشیم و خودمون رو دست کم نگیریم. همین. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دلهای شماست. و این بیت که کتابی است در انسان شناسی. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، عمل نتیجه نگاهه. ما انسان ها نگاهیم، عمل ما هم نتیجه نگاه ماست. ما باید ببینیم که چشم ما و نگاه ما چطوره. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. انسان چیزی جز نگاه نیست، ما هیچ، ما نگاه. این موضوع فوق‌العاده مهم رو رها میکنه و میاد سراغ داستان طوطی و بازرگان و میگه وقتی که بازرگان ماجرا رو برای طوطی میگه و طوطی میفهمه که یکی از طوطیان هندوستان افتاد و مرد، طوطی هم شروع میکنه به لرزیدن و نفسش قطع میشه و میفته و میمیره. و اینجا یکی از سوزناکترین بخش‌های این داستانه. معلومه که مولانا به یاد شمس تبریزی افتاده و خیلی دلش برای شمس تنگ شده. به بهانه این طوطی کاری میکنه که واقعا زمین و آسمان رو به گریه میندازه. اینقدر داد میزنه و هوار میکنه و دریغا میگه و یه مقدار زیادی تناقض میگه. یعنی کاملا معلوم میشه که منطقش دیگه به هم ریخته، دیگه نمیتونه منظم حرف بزنه. همینجوری حرفها رو بی ربط و نسبت داره مطرح میکنه. دوباره در این حول و ولا خطاب میکنه به زبان و شروع میکنه با زبان حرف زدن. همونجوری که بازرگان یه جمله گفت و طوطی مرد، مولانا دوباره میره سراغ زبان و میگه زبان هم رنج بی پایانه هم گنج بی پایانه. ما باید بدونیم که با زبانمون داریم چه کار میکنیم. آیا این زبان رو میتونیم تبدیلش کنیم به یه گنج یا نه؟ زبان ما فقط رنجه. ما فقط نیش میزنیم با زبان، ما فقط تیکه میندازیم با زبان، ما فقط مسخره میکنیم با زبان، ما فقط تهمت میزنیم با زبان، غیبت میکنیم با زبان. یا نه، ما با زبان زنده میکنیم، ما با زبان روح میبخشیم، ما با زبان نشاط و رمی به انسان ها میدیم. خیلی این بیت ها در باره زبان مهمن. ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون تویی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. هم سفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نتیجه 29 اینه که بازرگان یه جمله میگه و با اون جمله توتی رو میکشه و بعد شروع میکنه به زدن تو سر خودش و کندن موهای خودش و گریه و زاری. مولانا میگه انسان نادان اینجوریه، انسان نادان کاری جز رنج تراشی و رنج آفرینی نداره. انسان نادان عاشق رنجه، یعنی از صبح تا شب فقط کارهایی میکنه که به خودش آسیب بزنه، دائم داره برای خودش رنج درست میکنه. اون آیه که در قرآن در سوره بلد اومده میگه که ما انسان رو در رنج آفریدیم، مولانا میگه انسان نادان در رنج آفریده شده. آگاهی از رنج رهایی میبخشه، این جهله که باعث میشه ما همیشه رنج بکشیم. بیت بسیار فوق‌العاده مهمی است واقعا. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. انسان نادان عاشق رنجه. نتیجه سیوم، بازرگان بالای سر توتی وایساده داره میزنه تو سر خودشو گریه و زاری میکنه. یک لحظه مولانا از زبان بازرگان میگه دریغا گفتن بریدن از وجود نقده، حسرت گذشته یعنی از دست دادن اکنون. هیچگاه به خاطر آنچه که در گذشته بر شما رفته اکنون رو از دست ندید. دخالت گذشته در اکنون خیانت به زندگی است و خیانت به اکنونه. انسانی که در اکنون زندگی میکنه دیگه کاری نداره که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. ما وظیفه‌مون اینه که با همه وجود در الان حاضر باشیم. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. دریغا گفتن بریدن از وجود نقد خوده. 31 نتیجهی که مولانا از این داستان میگیره اینه که خطاب بازرگان میگه، میگه تو این همه داری میگی دریغا، ای وای، افسوس که توتی من از دنیا رفت. مولانا میگه تو نمیدونی درون خودت چه توتی وجود داره. جان تو از تمام توتی های جهان و از تمام لذات جهان و خوشی های جهان فراتره. و به این نکته مهم اشاره میکنه که تمام لذات بیرونی بازتاب جان ما هستند. از ما لذت به بیرون میتابه. ببینید قرمه سبزی برای کسی خیلی خوشمزه است، برای کسی هم واقعا بسیار بد و بدمزه است. آیا خود قرمه سبزی خوشمزه است یا لذت بخش بودن قرمه سبزی از ما به قرمه سبزی میرسه؟ قطعا از ماست. همون کسی هم که عاشق قرمه سبزی دو بشقاب قرمه سبزی بخوره دیگه حالش از قرمه سبزی به هم میخوره. لذت از ما بر بیرون میتابه. یکی از بزرگترین خطاهای ما انسان‌ها اینه که مسیر لذت رو خطا گرفتیم، یعنی در بیرون به دنبال لذت می‌گردیم در حالی که سرچشمه لذت در درون جانه. اگر این بازرگان ابله در واقع و نادان میدونست که توتی جان او از همه توتی‌های جهان عالی‌تره، بالا سر یه توتی که مرده اینقدر تو سر خودش نمی‌زد. توتی کایت ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او، اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. و مولانا دیگه وقتی که داره بازرگان تو سر خودش میزنه آرام آرام واقعا به یاد شمس دیوونه میشه و شروع میکنه حرفای درباره عشق خودش میزنه که خیلی اوج داره. انشالله بعدن با هم میخونیم. به این نکته اشاره میکنه که من سوخته شدم، من از خامی و پختگی عبور کردم، دیگه سوختم و آتیش گرفتم، دنبال کسی میگردم که آمادگی اشتعال داشته باشه. میدونید که وقتی میخوان آتیش درست کنن یک چوب نیم سوزی یا یه پارچه کهنه ای که قابلیت اشتعال داره میارن، یا یه چوب کوچولوی نازکی که زود آتیش میگیره باش آتیش درست میکنن. در قدیم که با سنگ چخماق آتیش درست میکردن، چون با جرقه میخواستن آتیش درست کنن لازم بود که سوخته داشته باشن. سوخته یعنی اون پارچه کهنه ای که برای آتش درست کردن ازش استفاده میکردن. مولانا میگه من سوختم، دنبال یه سوخته هایی میگردم، یعنی چوبای نیم سوز، دنبال یه پارچه هایی که آمادگی اشتعال داشته باشن تا این جرقه ها رو بندازم اونا رو هم آتیش بزنم. سوختم من، سوخته خواهد کسی تا ز من آتش زند اندر خسی. سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. منظورش هم از سوخته جانی است که آماده شعله بر شدنه، جانی که قابلیت اشتعال داره. 33 موضوعی که مولانا مطرح میکنه در چارچوب عروس شعر میگه، دنبال قافیه میگرده. از زبان خداوند خطاب خودش میگه که شعر و قافیه و همه چیز رو بریز دور، قافیه خودتی، قافیه خوشبختی خودتی. زبان و شعر و سخن رو بریز دور، فراسوی صوت و حرف و شعر بیا با هم دیگه حرف بزنیم. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد. آن که او هوشیار خود تندست و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. آدمی که در حال هوشیاری مسته، اگه شراب بخوره ببینید چه حالی پیدا میکنه. شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون بود. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. چرا داری به قافیه فکر میکنی؟ به من فکر کن. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. رز یعنی باغ انگور. سخن سیمخاردارهایی که روی باغ انگور گذاشتن تا ما وارد باغ انگور نشیم. میخواد بگه سخن مانع ورود ما به باغ معناست. سخن رو باید بریزیم دور، بی سخن سخن بگیم و بفهمیم. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. اینجا مولانا به یک اوج دیگه میرسه و من فکر کنم شاید بزرگترین شطحی که مولانا در مثنوی داره اینیست که الان میخوایم بخونیم. دوستان شط یعنی سخنان غیر عادی که عارفان میگن و با منطق و عقل مخالفت داره. مولانا چندان اهل شط نیست، ولی به نظرم اینجا واقعا یکی از بزرگترین، اگر نگم بزرگترین شط مولاناست. مولانا میگه که اون دمی که خداوند به آدم گفت من اونو میدونم، اون حرفایی که به مسیح گفت من اونجا بودم که داشت اون حرفا رو میزد، حرفایی که خداوند به ابراهیم گفت همه رو من اونجا بودم و شنیدم. خیلی ادعای بزرگی است. میخواد بگه من در تجربه وحی تمام انبیا حضور داشتم و آنچرا که خداوند به اونها گفته من همه رو شنیدم و اونها رو میدونم. اما دوباره نامردی میکنه و نمیگه چی شنیده. پس 34مین نکته اینه که مولانا میگه من از رازهای انبیا آگاهی دارم. از زبان خدا خطاب خودشه و بعد یواش یواش خودش دیگه سخن میگه. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرائیل. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. حتی اون حرفایی که به پیامبران نگفته اونها رو به من گفته و من اونها رو میدونم. رازش چیه دوستان؟ این خیلی مهمه. ممکنه بگید خیلی حرف بیخود زده و ادعای بزرگی کرده، اما حرفی که میزنه بسیار بسیار حرف اساسیه. 35مین موضوع. اگر میخواید شریک وحی بشید، اگر میخواید رازهای پیامبران رو و اولیاء خدا رو بیابید، اگه میخواید اون موقعی که خدا داره با انبیا و اولیا سخن میگه اونجا وایسید و شاهد ماجرا و شنونده سخنها باشید، رازش در کنار گذاشتن منیته. اگر انسان بتونه نفس رو کنار بگذاره، بلا فاصله خداوند با او سخن خواهد گفت. خدا آنجاست که من نباشم، خدا آنجاست که نفس نباشه. بنابراین مولانا کسی رو از راه ناکسی به دست آورده. کسی در اینجا یعنی بزرگی و عظمت، ناکسی یعنی انانیت و خودخواهی. بنابراین ما برای اینکه بتونیم به اونجا برسیم باید نفس رو کنار بگذاریم. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرائیل. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. دوستان کلمه ما در نظرتون باشه. ما، خداوند حرفایی رو که به پیامبران گفته بی ما نگفته. همین کلمه ما موضوع اصلی ادامه ابیاته. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی. خیلی به نظرم اینجا مولانا نمیدونم میگم رندی کرده، زرنگی کرده، پیچونده، نمیدونم، ولی خیلی زیرکانه ماجرا رو عوض کرده. اونجا میگه خداوند بدون ما با پیامبران سخن نگفته. ما یه فارسی، ما به معنی وی یعنی نحنو. اما بلافاصله در بیت بعدی ما رو در زبان عربی شروع میکنه به توضیح دادن. در زبان عربی چند جور ما داریم. یک مای موصوله که مثبته و یکی هم مای نفیه. مثلا ما ذهبه یعنی نرفت، ما کتبه یعنی ننوشت. پس ما در زبان عربی دو تا داریم، یکی مای نفی، یکی مای اثبات. مولانا میگه وقتی من گفتم بدون ما خدا با پیامبران صحبت نکرده، منظورم مای نفی بود نه مای اثبات. یعنی من از راه نفی به اثبات رسیدم، از راه ندیدن خود به جایی رسیدم که تونستم تو تجربه های پیامبران حضور پیدا کنم. ما چه باشد در لغت؟ اثبات و نفی. من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. من کسی